ایستگاه پنجشنبه.
وقتی چشت پاییز میشه، باغ دلت گلریز میشه، تصویر غم میشینه تو چشم سیاهه. وقتی چشت لبریز میشه، اشکای تو آویز میشه، دونه دونه میچی که از چشم سیاد. نمیدونی دل آدم رو چه میشکنی، خودت بهتر از هر کی میدونی که بارون پاییز میسودونه دل آدم رو. آی نمیدونی دل آدم رو چه میشکنی، خودت بهتر از هر کی میدونی که بارون پاییز میسودونه دل آدم رو.
خب این هفته و امروز ایستگاه پنجشنبه رو مثل همیشه از رادیو فردا به صورت زنده دارید میشنوید. ساعت 4:16 است و امروز سوال کردیم از شما، گفتیم که با توجه به اینکه خب بوی مهر میاد و یه دو روز دیگه پاییز میشه و مدرسه ها وا شده این حرفا، گفتیم شما به ما بگید درباره سال تحصیلی چه حسی دارین. خیلی ها مثلا میگن که این سال تحصیلی و درس و مشق و اینا که میان و میرن، مهم اینه که خب سیستم آموزشی و این همه پول و انرژی که توش خرج میشه چه بهره‌وری برای مملکت داره. بعضی دیگه هم اصلا تا حرف علم و دانش و مدرسه میاد فشارشون میفته، کلا میگن انگار به بدترین ضدحال عالمو خوردن و کلا بدترین خاطراتو دارن. و کلا میخوایم ببینیم شما حستون چیه دیگه، هر حس تحصیلی دارید، هر خاطره ای دارید، هر حرفی دارید راجع به این روزهای اول مهر و آغاز پاییز برامون بگید.
سلام. سال تحصیلی من سوم دبیرستان تقریبا میشه گفت 6-7 سال پیش، خب کل تابستون رو جون کندم ورزش فلان داستان، لاغر شدم خوشتیب. بعد اون سال مانتو شلوارم نه خیلی شیک بود آخه، بعد یه جا تتونی آلستار خریدم صورتی با کیف صورتی، وای نمیدونی چه تیپی زدم. خیلی خوب بود اون سال، ولی خب باز دوباره چاق شدم.
ای بابا
یکی از خاطرات هم دیگه.
مرسی بابا، به چه خاطره ای گفتی؟ اصلا ناراحت نباش، بازم لاغر میشی. آلستار صورتی با کیف صورتی، اوف چه تیپی زدی ها، این همه باحالی خوشخنده ای بامزه ای، دیگه چاق و لاغری مهم نیست بابا، اصلا لاغر نشو چه کاریه، همین جوری باش. شما بازم فقط زنگ بزن بهمون، دمت گرم. همینه خانما، آقایون، دوستان، این هفته روزنامه شرق یه مصاحبه کرده با علی آقای جنتی، وزیر ارشاد سابق دولت اول شیخ حسن روحانی، که با حفظ سمت فرزند برومند حاج آقا جنتی خودمونم هستن. توش مسائل بامزه را آقای جنتی پسر مطرح کردن. یه جای مصاحبه مثلا درباره تنهایی بابا بعد از فوت مادر حرفایی زدن. حتما میدونید که مامان این آقای جنتی و همسر اون آقای جنتی همین 2 پیش فوت کردن. بذارید من بخونم این قسمت مصاحبه رو برای شما از رو بخونم. مصاحبه کننده پرسیده بعد از فوت مادر حاج آقا تنها زندگی میکنند؟ علی آقای جنتی هم جواب داده که خیر، ازدواج کردند، چون سن ایشان بالاست و نیاز به مراقبت دارند. بعد از فوت والده من یا برادرم باید شبها در کنار ایشان میماندیم یا ایشان را به منزل خودمان دعوت میکردیم که شبها تنها نباشند و امکان مراقبت از ایشان فراهم شود. این وضعیت نمیتوانست ادامه پیدا کند، باید فردی دائما از ایشان مراقبت میکرد. از این منظر معتقدم کار درستی انجام دادند. یعنی ماشالله، هزار ماشالله، حاج آقا در 90 سالگی بازم رفتن ازدواج کردن، یعنی حاج آقا جنتی؟ خب چرا زودتر نمیگی علی جان اینا رو؟ ما اصلا دست و پامونو گم کردیم، حالا چی بپوشیم؟ اصلا چرا ما دعوت نبودیم؟ ما به عنوان طرفدار پرپاقرص باید پرپاقرص آقا جنتی باید خبر ازدواج حاج آقا رو تو روزنامه بخونیم؟ واه واه واه، افاده ها طبق طبق. خب حالا عروسی دعوتمون نکردیم، پاتختی چی؟ خب نباید میمدیم ببینیم عروس خانم جهیزی چی آورده واسه حاج آقامون؟ واقعا که ببخشید من خیلی زیاد رفتم تو حس، ولی یک دو تا نکته دیگه هم تو حرفای ایشون بود که من نگم میمونه رو دلم حناق میشه، میدونید باید بگم. یکی این که ببینید آخه ما یه همسر داریم، یه پرستار، همسر رو معمولا میگیرن برای همسری، خب ازدواج میکنن برای اینکه همسری باشه، همسر باشن. پرستار رو استخدام میکنن برای پرستاری. حالا اینکه علی آقا میگن باید فردی دائما از ایشان مراقبت میکرد و به همین دلیل براشون زن گرفتن، دیگه نوبرشه. شاید هم حالا حاج آقا مثلا نیازهای دیگه شون رو انقدر گولی مگولی هن که روشون نمیشه بگن، کلا دیگه اسمشو گذاشتن مراقبت. میشه در این مورد خب اسم زندگی زناشویی رو هم کلا گذاشت زندگی مراقبتی، جای همسر هم زین پس میگی مراقب، منتها نه از اون مراقبا که میگن سرت رو ورقت باشه، اینا جاش میگن سرتو بذار رو شونم خوابت بگیره. بله بله. نکته دیگه این که خب بالاخره حاج آقا در سن 90 سالگی واقعا نیاز دارن به مراقبت، جوری که نمیشه تنهاشون گذاشت. قبوله، این قبول، اصلا مسئله نیست، برای همه هم هست خب در این سن. ولی مسئله اینه که این حاج آقایی که خودش نیاز داره ازش هی مراقبت بشه، هی مراقبت بشه، 17 تا پست ارشد مملکتی داره، هر کی میخواد تو اون مملکت رئیس جمهور و نماینده مجلس بشه ایشون باید تاییدش کنه. رئیس مجلس خبرگانی هم هستن که زبون املال باید رو کار رهبری نظارت کنن و رهبر واسه مملکت مشخص کنن. بعد ایشون که کلن خودش تحت مراقبته، چجوری مراقبه این همه چیزای مهم و حیاتی کل مملکته؟ نداریم کس دیگه ای رو؟ آقای معظم له، این همه چاکران جوانتر داری، اونا رو بذار سر کار، این بنده خدا پیرمرد رو بذار بره با خانم جدیدش کارهای مراقبتی و نه بکنن دیگه. چرا اینقدر اذیتش میکنی بنده خدا رو؟ شهوت خدمته، میدونی شهوت خدمت، سن و سال نمیشناسه دیگه لامصب. حالا ما آدمای کینه‌ای نیستیم بابت اینکه باشه آقای جنتی ما رو عروسی دعوت نکردی، خیلی خوب، حالا ما کینه به دل نمیگیریم، الان هم برای این که خودمون از دل خودمون در بیاریم عروسی میگیریم برای حاج آقا جنتی و بانوی جدیدشون. به به، آقا جنتی بفرما وسط.
این نماری دو دالیات بان که مر سهل البیت به پهنگان تفیرا کجا را
همینه عروس جون و دوما جون قربون هر دو تو
عروس جون و دوما جون قربون هر دو تو تو
جونم.
عروس جون و دوما جون قربون شکل ماتون، الهی که محبت نره بیرون از دلاتون،
الهی
ما منتظریم منتظری گل بوسه هاتون.
عروس جون ما دو ببوس یا
میلا، هر چی که گفتم از دوما شما بگین مبارک
مبارک،
عروس یه پارچه نمک
مبارک، حالا
شاد و مادهمونم تکه
مبارک،
کار کار چرخ و فلک
مبارک، دست دست شلا مبارک بادا
بادا مبارک،
به
به
خدایا من دلم بخواد تو رو ببینم.
اولین حمله دست مناشه منشه
وسط عروسی آخه آج آقا غیر رو بیا غیرو بیا عروس رو ماش کن. آها شله
آی دخترای دم بهار، آی پسرای دم بهار، کفتر عشق و په ندی، لحظه ها رو هدف ندی، توقع رو کم کنی،
کم کنین دیگه،
عروسی رو علم کنی،
90 سالگی هم میشه ببین،
عروسی پارچه نمکی
ما که ندیدیم لابد،
مثل عروسکی
مبارد
شاد
و مادهمونم تکی مبارک، کار کار چرخ و فلکی مبارک،
بادا بادا مبارک،
بادا
سلام مبارک بادا 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 مبارک بادا سلام مبارک بادا.
راجب تفکیک جنسیتی قسمت پسر جدا باشه قسمت پسر دخترش جدا باشه.
بابا دیگه به عروسی دیگه همه مختلط برن
قربون هر دو تاتون عروس جون و دوما جون قربون شکل ماتون الهی که محبت نره بیرون از دلاتون ما منتظریم منتظر گل بوسه هاتون هرچی که گفتم از عروس هرچی که گفتم از دوما
آقا جنتیو
شما بگین مبارک
مبارک
عروس یه پارچه نمکه
مبارک
خوشگل مثل عروسکه
مبارک
شاد و مادهمونم تکه مبارک کار کار چرخ و فلکه مبارک
احبا
بادا ایشالا مبارک بادا 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 مبارک بادا ایشالا مبارک
مؤمنین و مسلمین و باید به اینا تبریک گفت.
تبریک میگیم، خیلی مبارکه شنوندگان عزیز به مناسبت این وصلت فرخنده حضرت آیت الله جنتی. یک مصاحبه اختصاصی کردیم با ایشون که توجه شما رو بهش جلب میکنیم. خب حاج آقا جنتی بفرمایید که راز سلامتی شما چیه؟ یعنی چه ورزشی میکنید که انقدر سالمید؟ ماشاءالله هزار ماشاءالله.
من هفته دو روز میرم راه میرم تو آب و شنا میکنم.
به به آفرین. نکنه حاج آقا کنار دریا میرین؟ راستی این همسر جدیدتون هم نکنه همون کنار دریا و اینا برای اولین بار دیدید و پیشنهاد ازدواج دادید بهشون ها؟
کنار دریا مشکله ولی محال نیست.
مشکله ولی محال نیست، راست میگید. بالاخره برای شما خیلی راحت نیست این کار. خب حاج آقا اولین بار که ایشونو دیدید چه وضعی داشتن عروس خانم؟
با حجاب مناسب و با چادر.
به به خیلی هم عالی. خب البته ببخشید فضولی میکنم ولی میخواستم بدونم شما اولین پیشنهادی که بهشون دادید دقیقاً چی بود؟ یعنی چی ازشون خواستین؟
روی میز ما رو ببینید.
ای بابا روی میز شما چی بود مگه آخه؟ خب جواب ایشون چی بود حاج آقا؟
گفتن یکاد بخوانید و برفراز کنید.
به به پس خیلی هم زود شما برفراز کردین به سلامتی. چقدرم سری. حاج آقا شرایطتون برای مراسم عروسی چی بود؟
قسمت پسر جدا باشه قسمت پسر دخترش جدا باشه.
این کارو دیگه باشه. حال جدا بود پس مراسم. خیلی هم عالی. حاج آقا راستی برخوردتون با این علی آقا پسرتون این الان مصاحبه کرده راز ازدواج شما رو برملا کرده، برخوردتون با اون چی بود؟
تو سنی خورد.
آخ آخ.
سیلی خورد.
آخ آخ.
پس گردنی خورد.
چقدر خشن حاجی. راستی این علی آقا از خانم قبلیتونه دیگه. مراسم عروسی قبلیتون بگین چطور بود راستی؟
نتوانستم در نوبت قبل در این برنامه بسیار باشکوه شرکت کنم.
یعنی تو عروسی خودتون شرکت نکردین؟ عجب. حالا به نظر شما حاج آقا جنتی باید واکنش ما و کلن باقی ایرانیایی که شما رو میشناسن به این وصلت مجدد فرخنده شما چی باشه؟ یعنی چی کار باید بکنن؟
به همه باید تحضیت گفت، به مؤمنین و مسلمین و باید به اینا تبریک گفت.
تبریک و تهنیت میگیم به سلامتی. خب راستی شنیدم از اون جناح مقابل که شما دوستشون ندارین هیچکیو عروسی دعوت نکردین. چرا آخه چرا انقدر چپید با اینا؟
اینو بعد مسئولش دادن، اینو بعد امام پاره کردن، اینو بعد گفتن نه غزنه لبنان رانم فدای ایران
آخه.
اینا راجع به ولایت فقیه اعلام نظر منفی کردن.
بله
ضد ولایت فقیه فقهاتشون رو اعلام کردن. اینجا آدم کشتن، آتش سوزی کردن
آخه.
اینا یه نقطه سپید ندارن
دیگه. با این چیزایی که شما گفتید معلومه جاشون خب تو عروسی شما نبوده دیگه. میگم حالا آجا خودمونیم، شما تو این سن و سال چی شد که اصلا تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟
بله حال من واقعش هر چی فکر میکنم خودم، من یه چیزایی دارم که احتمال میدم مؤثر باشه.
آفرین آفرین، حتما مؤثر چیزاتون. خب حالا حاج آقا یکم از چیزا یعنی ویژگی های عروس خانم برامون بگین لطفا.
شأن ایشون به قدری بالاست، خصوصیات و ویژگی ها و فضایلشون خیلی زیاده. همه هم ایشون رو به خوبی میشناسن. یکی از خصوصیات ایشون اینه که همه ایشون رو قبول دارن.
همه ایشون رو میشناسن و همه ایشون رو قبول. خب معلومه حاج آقا علف خیلی به دهن بوزی شیرین اومد. به نظر شما حاج آقا یه سوالی دارم که جوونا که میخوان برن به خانم مورد علاقه شون پیشنهاد ازدواج بدن، بهتر اولین حرفشون به خانم چی باشه؟
ببینین ما چی روی میز داریم.
آخه
روی میز ما رو ببین.
روی میز شما رو آخه برای چی ببینن؟ تو این سن و سال شیطون اینا رو میز و این. خب راز پیشرفت یک زندگی مشترک هم به ما بگین چیه؟ یعنی چه جوری باید باشه لطفا؟
باید دوستانه باشه.
آفرین.
باید تو اونجا کینه ورزی نشه که نمیشه انشاءالله.
نمیشه انشاءالله. به به راست میگید به خدا. زن و شوهر باید دوست باشن. خب همسر خوب چه چیزایی باید دارا باشه؟
دارای کرامت، دارای فضیلت،
آفرین،
دارای شهامت و شجاعت،
آخی،
دارای بصیرت.
به به، حالا البته در عالم واقع که خونه و ماشین و پول و نقد و اینا خیلی مهمتره، ولی خب بالاخره نظر شماست دیگه. حاج آقا، مهمونا راستی چطور اومده بودن تو مراسم عروسی؟
بعضی از اینا، یکیشون این وقتی که میخواست وارد بشه کفش شدن، من به خودم زنده نمیدم با کفش اینجا وارد بشه.
آخه یعنی در این حد احترام گذاشتم به شما، چقدر جالب. حاج آقا، به نظر شما اینم بهمون بگین، بدترین راه انتخاب همسر چیه؟
فضای عالیه، فضای مجازی.
ها، فضای عالی مجازی یا فضای مجازی منظورتونه. خب چی میشه که از تو فضای مجازی جوونا مثلا با هم آشنا بشن؟ چرا به نظرتون این بدترین راهه؟
چیزایی که تو موبایلشون هست نامطلوبه با جمع کردن هک میکنن.
ها، یعنی امنیت فضای سایبری و ایناشون به خطر میفته. جالب. حاج آقا، نظر شما به طور کلی میخوام ببینم در مورد خانوما چیه؟
از وقت آدم اینه یه کارایی میکنن دست نمیفهمه، آدم فلسفشن نمیفهمه.
چه بامزه، شما هم یعنی در شناخت خانوما مشکل داری. خب حالا اگه مثلا امروز خانم شما غر کرد رفت خونشون، شما چی کار میکنی؟
این فردا برمیگرده.
جدی؟ خیلی خب، پس خیلی هم جدی نمیگیرید. حاج آقا، در پایان چون میدونم خستم هستید، پیامی، خطابی، توصیه‌ای چیزی ندارید حاج آقا جنتی؟ کلا
من خطابم الان خطاب میکنم با آیت الله لاریجانی.
یه دفعه چرا اونجا؟
بیا برای رضای خدا.
خب،
همینجوری که این دو نفر را آمدید و خیلی سریع اعدام کردید و دست شما درد نکنه، بیاد مردانه بیستی.
ای بابا، حاج آقا با مصاحبه در مورد عروسی بود، چرا پیام اعدام میدی شما؟ چه بساطی ها. باشه، حالا پس ما عروسی رو ادامه میدیم دیگه. خیلی مبارک باشه حاج آقا، بیا بیا بیا، مبارکه عروسی حاج آقا جنتی ها. نبینم کسی بشینه ها، همه رو میز.
عروسی چقدر تو ناز داری
ماشالله،
یه دو اومده تن ناز داری
ماشالله،
عروسی چقدر تو ناز داری
ماشالله،
یه دو اومده تن ناز داری
ماشالله،
مبارکت باد روبوسی روبوسی دومات، مبارکت باد بادا بادا، مبارک بادا ایشالا، مبارک بادا بادا بادا، مبارک بادا ایشالا، مبارک بادا. نازتو برم
عروس خانم،
قرتو برم
عروس خانم،
نازتو برم
عروس خانم،
قدتو برم
عروس خانم.
دانشجوهاییه که سال اولی هستن و برای اولی بار دارن میرن دانشگاه. اول از همه خسته نباشین که کنکور رو به سختی گذروندین. دوما آقا، مدرک دانشگاه رو کی داده، کی گرفته؟ مهمترین چیز برای شما اینه که یه دوست دختر یا یه دوست پسر خوب پیدا کنین. جز برام که آدم میتونه ته فصل بگیره. نگران گرفتن نمره هم خیلی نباشین. این چیز خیلی سختی نیست. فقط این یادتون باشه که عجب. دانشگاه
بله.
گلستان معرفت و هر گلم بوی خودشو داره. علیزه بله. هستن از هانوفر.
خیلی ممنونم از نصایح روشنگرانتون برای ترم اولی ها. کلا نگاهشون به مقوله علم و دانش و تخصص و دانشگاه اینا دریچه چیز بود، جفتیابی بود دیگه. بالاخره جز نیازهای هر انسانی هست. من تشکر میکنم از تماس شما و دیگه بریم سراغ بابک غفوری آذر و ایستگاه سینما ببینیم چه خبر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
بابک سلام.
سلام به شما،
خوش اومدی.
قربان شما، ممنون.
فکر کنم اولین مطلبی که بهتر بریم سراغش، بریم سراغ اسکار و فیلم هایی که قرار بود معرفی بشن و معرفی شد البته.
درسته.
فیلم نهایتا
هفته پیش اعلام شد که فیلم نفس به عنوان نماینده امسال سینمای ایران معرفی میشه به بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار. با توجه به جایزه‌ای که سال گذشته سینمای ایران گرفت در اسکار، خب به عنوان کشور برنده همیشه در سال بعد نگاه ها معطوف هستش و امسال منتها اتفاقی که افتاد برخلاف سال گذشته که ایران خیلی دست پری داشت، هم فیلم فروشنده آقای فرهادی بود، هم مثلا فیلم اژدها وارد می شود آقای مانی حقیقی بود، هم فیلم لانتوری بود برای رضا دورمیشیان که همه حضورهای جهانی مختلفی داشتن. درسته. امسال به دلایل مختلفی اونقدر دست سینما ایران باز نبود. یکی که خب مثلا
مالاریا هم یکی از رقبای نفس بود.
درسته، مهمترین رقیبش بود در واقع. چند تا نکته قبلش اتفاق افتاد. یکی این که یکی از فیلم‌های مدعی اصلی امسال سینما ایران فیلم لرد هست، ساخته محمد رسولوف، که در بخش نوع نگاه جشنواره کن جایزه بهترین فیلم رو گرفت.
درسته.
مهمترین جایزه تا حال حاضر یک سال اخیر سینما ایران هست. اما این فیلم خب به خاطر مضمونش و حساسیت‌هایی هم که نسبت به آقای رسولوف وجود داره و پروانه نمایش هم به فیلم ندادن، خود به خود از میان گزینه‌های هیئت انتخابی که زیر نظر بنیاد فارابی هم تشکیل شده کنار رفت.
و شنیدیم یه مشکلاتی هم برای آقای رسولوف ایجاد شد.
آقای رسولوف هم که برگشته ایران پاسپورتش رو ضبط کردن و نشون میده که حساسیت‌ها نسبت بهشون ادامه داره.
خب نمیتونسته پس فیلم به قول معروف
نامزد
از طرف ایران باشه.
یکی از بندهای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار اینه که در یک مقطع یک ساله این فیلم باید دست کم یک هفته به صورت عمومی که براش بلیت فروخته بشه. درسته. در سینماهای اون کشوری که قرار معرفیش بکنه نمایش داده بشه. و وقتی فیلم لرد نمایش داده نشده اصلا مورد بررسی نگرفت. دیگر فیلم خوبی که امسال سینما ایران داشت بدون تاریخ بدون امضا بود که در همین دو سه هفته پیش در جشنواره فیلم ونیز دو تا جایزه مهم گرفت، جایزه کارگردانی و بازیگری در بخش افق‌ها،
وحید جلیل‌وند
و نوید محمدزاده. و واقعا فیلم خوبی است که من این فیلم رو دیدم، فیلم مدعی است و میتونه به نظر برسه که حتی در ادامه در چند جشنواره دیگه هم شانس داشته باشه. اما این
ولی
فیلم
بحثش اصلا نبود برای اسکار
به خاطر اینکه اکران نشد.
آه.
به خاطر اینکه در این یک سال اخیر در به غیر از جشنواره فیلم فجر که اکران عمومی محسوب نمیشه به نمایش در نیومد و سازندگانش ظاهرا تمایلی نداشتن که حتی به صورت خیلی کوتاه فیلم رو بخوان نمایش بدن و اینجوری هم این دوتا فیلم مدعی و اصلی از شانس انتخاب محروم شدن، حالا هر کدوم به دلایل خودی مختلف. و رسید به چند تا گزینه دیگه که فیلم مالاریای پرویز شهبازی با توجه به اینکه چند نمایش در جشنواره‌های مختلف داشت، در همین جشنواره ونیز یک سال گذشته در بخش افق‌ها نمایش داده شده بود، البته جایزه‌ای نگرفته بود.
درسته.
و گفته میشد احتمالاً این فیلم بتونه نماینده امسال سینما ایران باشه، اما تا حدودی در کمال تعجب فیلم نفس انتخاب شد که کمتر کسی تا حدودی پیش بینی می‌کرد. نه اینکه اصلا مدعی نبود، اما در حضور فیلم مالاریا با توجه به اینکه نوع روایت خاصی هم داره فیلم نفس،
بله،
و تنها حضور بین‌المللیش موفقش حضور در جشنواره شب‌های سیاه تالین بود در کشور استونی نزدیک 6-7 ماه پیش که اونجا جایزه بهترین کارگردانی رو گرفت. اما خب
خانم نرگس آبیار.
نرگس آبیار
چه فیلمی داشته قبل از این؟
فیلم قبلی خانم آبیار یکی اشیا در آینه از آنچه که میبینید نزدیکتر هستن، ولی فیلم مهمش شیار 143 بود.
درسته.
که مضمونی درباره جنگ ایران و عراق داشت. در فیلم نفس هم مضمون جنگ ایران و عراق در پس زمینه روایت میشه. ببین فیلم از نگاه یک دختر خردسال روایت میشه، جریان سیال ذهن در روایت فیلم دیده میشه که خب تا حدودی نوعی روایت در واقع جاه طلبانه هستش برای یک نوع فیلم سینمایی. و در مجموع فیلمیه که ممکنه تماشاگر خاص خودشو داشته باشه، اما برای عده‌ای ممکنه خسته کننده باشه. و درسته. در مجموع فیلم خیلی خاصی هستش. بعضی منتقدان خیلی فیلم رو دوست دارن، بعضی هم مخالفش هستن. و حالا باید دید که در یک رقابتی در سطح اسکار که مثلا امسال ما فیلم کشور اتریش فیلم آقای هانکر رو معرفی کرده، کشورهای دیگه هم نماینده‌های خیلی جدی دارن، آیا واقعا میتونه دست کم تو اون دهتای ابتدایی قرار بگیره، بعدتر هم بخواد در میان پنج نامزد نهایی اگه بره یا نه، با توجه به اینکه هنوز یه پخش کننده بین المللی معتبری هم برای آمریکا نداره این فیلم.
درسته.
یکی از مهمترین شاخص ها هم اینه که در کشور آمریکا از یکی دو ماه بعد که اونایی که حق رأی دارن در اسکار بخوان فیلم رو ببینن، آیا یک پخش کننده خوب بتونه این فیلم رو در دسترس اونها قرار بده یا نه، مهمترین سوالیه که وقتی یک فیلم رو یک کشور معرفی میکنه باید در نظر بگیره و دربارش حالا فکر کنن.
فکر میکنی اگه بدون تاریخ بدون امضا اگه اکران شده بود فکر میکنیم شانس داشت برای اسکار؟
من خودم مهمترین شانس امسال سینما ایران و فیلم بدون تاریخ بدون امضا میدونستم.
برای سال دیگه، ولی دیگه شانسی نداره.
الان سازندگانش تا حدودی پیش بینی میکنن که مثلا ما گذاشتیم برای سال بعد، اما از حالا به بعد خیلی فیلم های دیگه در راهن و ممکنه که خیلی اتفاقای دیگه ای بیفته، فیلم های مدعی اضافه بشه و این شانس این فیلم زیر سوال بره یا کمتر بشه. میتونه سینما ایران دست کم فیلم بدون تاریخ بدون امضا رو معرفی بکنه، چون موفقیت اخیرش هم خیلی تازه هست و جشنواره ونیز
نمیتونستن سری بذارن رو اکران، یا یه هفته اکران بشه بعد معرفیش کنه.
خود فیلم مالاریا اینجوری در واقع قرار گرفت جزو این چهار تا فیلم آخر، یک هفته در شهر یزد اکران شد که بتونه اون در واقع بندو رعایت بکنه، ولی نهایتاً هیئت انتخابی که خب توشون چهره‌ای هم مثل آقای کیانیان، رضا کیانیان، کمال تبریزی حضور داشتن، نهایتاً به انتخاب فیلم نفس رسیدن و طی چند روز اخیر هم مصاحبه‌های مختلفی کردن و به نوعی خواستن که دفاع کنن از تصمیم خودشون. درسته. حالا باید دید که در ادامه چه اتفاقی برای این فیلم میفته.
بسیار خب، مجتمع کوروش آتیش گرفته بود و گفته بودن که قرار تعطیل بشه. آیا تعطیل شد یا باز شد؟
نه، توقف فعالیتش برای همون یک روز بود و از دیروز در واقع فعالیتش ادامه پیدا کرد. آتش سوزی ظاهرا مختصری بوده به نوعی که حالا در خبرها هم
سالن‌های زیادی داره.
سینما الان پردیس کوروش مهمترین سالن سینمایی در کل ایران هست از نظر میزان آورده مالی.
درسته.
و گردش مالی که برای سینما ایران داره جای سینما آزادی و قبل‌تر سینما فرهنگ و چند تا پردیس دیگر رو گرفته و نمایش، چون 12 سالن سینما داره پردیس کوروش و
12 تا سالن
داره و خیلی برای سازندگان فیلم ها مهم هستش که در این سالن نمایش داده بشن، تماشاگر ثابتی پیدا کرده.
درسته.
و در مجموع وقتی که از چرخه بره بیرون خب در روند اقتصادی سینما ایران تاثیر میذاره، اما ظاهرا فعلا در حد یک روز بوده.
بسیار خب، ممنونم ازت بابک غفوری آذر. میتونید بابک رو در توییتر با شناسی بابک آذر فالو کنید. ممنونم ازت،
قربانت،
تا هفته دیگه.
لذت شرب مدام ما، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد بهش، ثبت است ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ما زیاد بمدن چه میبری، خود آیدان که یاد نیاری زنام ما. شرب مدام ما.
کار جدید حامد نیکپی رو میشنوید، هنرمند خوب و دوست خوبم، با نام ساقی ساقی.
هرگز نمیرد، آن که دلش زنده شد بهش، ثبت است ثبت است در جریده عالم دوام ما. نام ما زیاد بمدن چه میبری، آیدان که یاد نیاری ز نام ما.
دوم سپتامبر تولد آندرئا بوچلی، ترانه سرا و خواننده توانای کلاسیک ایتالیایی که 59 ساله میشه. آندرئا با بینایی ضعیف به دنیا اومد و وقتی 12 سالش بود توی حادثه موقع بازی فوتبال بیناییش رو به طور کامل از دست داد، اما با علاقه زیادی که به موسیقی داشت تونست تبدیل به یکی از بهترین خواننده های کلاسیک دنیا بشه و با صدای بی‌نظیری که داره و ترانه های فوق‌العاده‌ای که می‌نویسه و می‌خونه تا حالا کمک کرده خیلی‌ها زندگی رو زیباتر ببینن. با هم یکی از کارهای آندرئا بوچلی رو گوش کنیم به اسم Love in Portofino.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. Socchiudo gli occhi a me vicino, a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo un volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino, I found my love. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Più triste il mio cammino a Portofino, I found my love. Non è più triste il mio cammino a Portofino, I found my love.
سلام علیکم، رسیدنتون بخیر باشه جناب منافی. من یادمه که دوم دبستان بودم، مدرسه مو عوض کرده بودم، خواستم برم مدرسه جدید، کلی استرس داشتم که حالا مدرسه جدید و دوستای جدید و جای جدید. با مامانم رفتم دم مدرسه، وقتی که رسیدیم گفتن که مدرسه رو دارن نقاشی میکنن، بودجه دیر بهشون رسیده، برید 3-4 روز دیگه بیاید.
مامانم
کتابام به سمت خونه برگشتیم، 3-4 روز بعدم که اومدیم گفتن هنوز خوش نشده، برید باز 3-4 روز دیگه بیاید. خلاصه اینجوری شد که یک هفته دیر رفتیم و استرس یه ذره به تعویق افتاد. مرسی سپیده.
مرسی سپیده. یعنی هیچ لذتی تو دنیا به اندازه این تعطیلیای غیر منتظره یه مدرسه نبوده. حالا اینکه نقاشی بود، بعضی وقتا برف بود، بعضی وقتا هر چیزی. خلاصه این که هنوزم لذتی در اون حد و اندازه من واقعا تجربه نکردم. یعنی حتی این مرخصیایی که هی میریم هی تون تون، که خیلی هم بهمون خوش میگذره، هی میریم مرخصی، همین هم که هست و اینا، حتی اینا هم اونقدر حال نمیده که اون تعطیلیای یه هوی مدرسه حال میداد. مرسی از تماست. بریم یه چند تا از این کامنت های اینستاگرامی و تلگرامی بخونیم. در تلگرام چه خبر؟
در تلگرام داد خدا نوشته بوی ماه مهر همچین هم بد نیست، 25 ساله که با این بو زندگی میکنم ولی هر سال دلم برای اول مهر تنگ میشه.
توی اینستاگرام آزاد گفته سیستم آموزشی ما افتضاح، منی که با کلی عشق و علاقه مدرسه و دانشگاه رفتم در نهایت متنفر شدم از هرچی علم و اندوزیه.
حمید از اصفهان نوشته از مدرسه نگو که دلم کبابه، سال اول دبستان روز اول مدرسه آقا جای دشمنت خالی سیلی آبدار از معلممون خوردم که هنوزم دردش تو گوشمه.
ای بابا. علی گفته بنده خاطرات دوران مدرسه فقط کتکاش یادم هست، یعنی له له شدیم داغان به قول آقا همسده.
حیام نوشته مدرسه منو یاد صبح زود بیدار شدن و تون تون صبحونه خوردن برای اینکه سرویس آقا ناصر نره و صدای برنامه تقویم تاریخ رادیو و بوی بخاری نفتی ته کلاس و بوی تخم مرغ هضم شده هم کلاسیمون میندازه. رضا نامرد هر روز تخم مرغ میخورد، من نمیدونم الان کبد داره یا نه.
یلدا گفته مدرسه برای ما جز دیکتاتوری و خرافات چیزی نداشت. کجال هم گفته من مدرسه رو دوست داشتم، الانم هر سال اول مهر دلم قش میره برای مدرسه، ولی خب منم مجبور شدم برم از ایران با تمام خاطراتم.
مرتضی نوشته چرا ما 12 سال پنجشنبه میرفتیم مدرسه، الان تمام مقاطع پنجشنبه تعطیلن. آخه چرا زیاد تعداد آهاش، من تموم اون پنجشنبه تعطیلم و میخواد دیگه.
پردیس هم گفته تو اینستاگرام بدترین قسمت تحصیل صبح زود بیدار شدم بود، اونم تو هوای سرد و ملس پاییز و زمستون. آخ گفتی واقعا خیلی، این بخشش واقعا بدترین قسمت تحصیل بود. خانم آقایون، این هفته آیت الله علوی گرگانی از مراجع تقلید ساکن قم با یه خانمی به اسم خانم الهام امینزاده که از مشاورای آقای روحانی هستن دیدار کردن، یه سری توصیه و راهنمود دادن خدمتشون که به رئیس جمهور منتقل کنه. از جمله این راهنمودها در مورد این بود که مبادا زبون املال به خانم‌ها اجازه داده بشه بیان توی ورزشگاه و مسابقات ورزشی آقایون رو تماشا کنن. به خصوص ایشون تاکید ویژه‌ای روی مسابقات کشتی داشتن. حق هم داره دیگه، خب فکر کن دو تا مرد گنده وسط تشک با لباسای نیمه لخت و استرش دائم دارن همدیگر میمالن و این دست میندازه کنده اونو میاره بالا، اون یکی این یکی رو فیتیله پیچ میکنه، خب درست نیست دیگه. ایشون گفتن چون انسان غریزه داره و زنها هم به هر حال نوعی انسان محسوب میشن، اینه که اونها هم غریزه دارن و با دیدن بدن مرد نامحرم تحریک میشن، برای همینم اصلا نباید بیان ورزشگاه، حالا میخواد کشتی باشه یا فوتبال یا هرچی. البته حالا اینکه چرا این مسابقات از تلویزیون پخش میشه، حکم تماشای بدن این کشتیگیرا و پرپاچه این فوتبالیستا تلویزیون برای خانم‌ها چیه رو ما نمیدونیم. احتمالا تو خونه مشکلی نداشته باشه، چون به هر حال تا تحریک بشه به هر حال شوهر رو صدا میکنه، شب بخیر به هم میگن، به هر مسئله حل میشه میره به کارش. جان آها بچه‌ها راست میگن، قبلا حکم تماشای تلویزیونیش هم حاج آقا احمد خاتمی صادر کرده بودن.
زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینند. تصریح فتوای
من
حق ندارن فیلم شنا که گذاشته میشه در تلویزیون، شناگران مرد شنا میکنن، زنها ببینن، حرامه.
حرامه، خیالمون راحت شد. حالا این به کنار دیگه، اینو که خیالمون راحت کردن. این مرجع تقلید یعنی آیت الله علوی گیلانی علوی گرگانی. آخر سر این خانم مشاور رئیس جمهور قسم دادن که شما وکیل ما باش، از رئیس جمهور بخواه کاری کنه که حضرت زهرا راضی باشه. البته تا جایی که عقل ما قد میده کسی به حضرت زهرا میگفت شما با دیدن مثلا زانوی مردی که داره ورزش میکنه اونم با فاصله 200 متری رو سکوی تماشاگرها تحریک میشی، چه میدونم غرایزت به جوش میاد، احتمالاً اون حضرت با لنگ کفش میزد تو دهنش که دیگه این حرفا نزنه. نمیدونم دیگه، به هر حال ایشون مرجع تقلیدن، لابد عقلشون بیشتر از ما میرسه. خدا خودش آخر عاقبتمون رو با این علما و با این غرایز خانوما و با این ورزشکارا و با این ورزشگاهامون و با همه اینا ختم به خیر کنه.
سویت ایجا کم تر زن شانه، چون در شیر و شکنش دارد دل من کاشانه، چون در شیر و شکنش دارد دل من کاشانه. بکشا زمویت گرهی چند بیمن، تا بکشایی گرهی شاید ز دل دیوانه، تا بکشایی گرهی شاید ز دل دیوانه. دل در مویت دارد خانه، مجروح گردد چو زنی هر دم شانه، مجروح گردد چو زنی هر دم شانه. در حلقه مویت بست سر هر دندانه، بیرم خونین دل اینان سر هر دندانه. بکشا زمویت گرهی چند دیوان، تا بکشایی گرهی شاید ز دل دیوانه، تا بکشایی گرهی شاید ز دل دیوانه. دل در مویت دارد خانه، مجروح گردد چو زنی هر دم شانه،
زندگی ما آدم ها توی این دور زمونه پر از لحظات نفسگیریه که گاهی نفس کشیدن رو هم برامون سخت میکنن و شاعرها شاید به تعبیری دستگاه تنفس بشریت باشن، انسانهایی که واقعیتهای زبر و تلخ و سخت زندگی رو با نگاه لطیف و عمیق و غزلگونه‌شون تلطیف میکنن و اغراق نیست اگه بگیم که تحمل زندگی با حضور شاعرانه اونا برای ما راحت تر میشه. سیوم شهریور و یکم مهر ماه روزهایی هستن که خوشحالیم که ما به دو شاعر عزیز و دوست داشتنی رو هدیه دادن، فریدون مشیری و حسین منزوی، دو شاعر خوش‌ذوق و خاطره‌ساز که هرچند سال‌هاست دنیای ما رو ترک کردن، اما خوشحالیم که حالا حالاها با شاعرانه های اونها زندگیمون زیباتر خواهد بود. فریدون مشیری که حتی تنها اگه یک شعر داشت و اون شعر با مصرع بیت و مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم بود شروع می‌شد برامون بس بود، و البته خوشحالیم که ده ها شعر زیبای دیگه هم از اون برامون باقی مونده، و حسین منزوی که وقتی سرود چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می‌بافت ولی به فکر پریدن بود، مرزهای شاعرانگی و تغزل و معنا رو در نوردید و کار رو برای شاعران دیگه سخت کرد از بس که زیبا و درست و بجا و نغز سروده بود. تولد این دو انسان عزیز، این دو شاعر تمام نشدنی و بیپایان رو به همه دوستداران شعر و ادب فارسی تبریک میگیم و امیدواریم که فریدونهای زنده عرصه ادب و فرهنگ تا وقتی که زندن قدر ببینند و بر صدر نشینند و در کنج عزلت خودشون منزوی نشن.
رسد خواهد.